أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طبيبا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. اگر مالی که به دست آمده در مصارف جاری و مخارج عادی زندگی مثل خوراک و پوشاک و درمان و مسکن و سفر و هدیه دادن و امثال این چیزها استفاده بشه که حلال هم باشد و در شأن طرف هم باشد، اون مال دیگه خمسش واجب نیست دادنش، خمس او ساقط میشه. حالا سوال اینه که فرض کنید برای دختر بچه‌ای طلاهایی در ایام کودکی یا در سنینی تهیه شده بوده و او مصرف کرده، شأنش هم بوده، بعد از مدتی این طلاها رو به هر دلیلی استفاده نمی کنند و در این حال نمی فروشند، نگه می دارند. نیت نگه داشتن این است که نگه دارن تا گرانتر بشه و بفروشن، و گران میشه و میفروشن. سوال اینه که آیا این طلاها به این نیت نگه داشته شده خمس دارد یا ندارد؟ سوال روشنه. این مسئله راجع به چیزای دیگه هم هست. فرض کنید کسی خانه مسکونی داره، بعد یه خانه دیگری از طریق ارث بهش میرسه و میره تو اون خونه ارثی مینشینه. این خونه رو نگه میداره و نمیفروشه، میخواد قیمتش ترقی کنه و بعد بفروشه. خانه قبل معونش بود، جزء مخارجش بود، اون طلاهای قبلی معونش بوده، فعلا از اون مستغنیه، فعلا بهش کاری نداره، ولی نگه میداره که قیمتش بیشتر بشه و بعد بفروشه. آیا اینجا خمس داره این اضافه قیمت یا نه؟ اگر کسی تقلید از آقای سیستانی میکنه، ایشون میگه بله خمس داره. ایشون میگه هر مالی رو شخص نگه بدارد به نیت گرانتر شدن و گران هم بشه، اون اضافه قیمت خمس داره. مثلا فرض کنید زمانی که این طلاها رو دیگه ازش استفاده نمی کرده، مجموعاً این طلاها رو مثلا 200,000 تومان می خریدن، این به نیت گرانتر شدن نگه داشته و بعد 300,000 تومان فروخته، این 100,000 تومان اضافه جز منافع سال فروش به حساب میاد، بلکه تعبیر من درست نمود، از اون زمانی که به نیت اضافه تر شدن قیمت این جنس رو نگه داشته، از اون زمان در حقیقت این جزء منافع همون سال محسوب میشه. لذا اگه پایان اولین سال این طلاها 200,000 تومان شده 250,000 تومان، 50,000 تومان سود کرده، باید خمسش رو بده 50,000 تومان رو، اگرچه هنوز نفروخته. سال بعد میفروشه 300,000 تومان، 50,000 تومان بعدیش میشه جزء منافع سالی که فروخته، و به همین ترتیب 5 سال 10 سال هم نگه داره همینه. و ایشون نظرش اینه که اگر ارث به کسی برسه حتی و ارثیه رو نگه بدارن به نیت اضافه شدن قیمت، مثلا فرض کنید دارن از اینجا اتوبانی میکشن، خیابونی رد میشه، یا مثلا پارکی دارن احداث میکنن، خانه ارثی رو ورثه توافق میکنن نفروشن که ترقی قیمت پیدا کنه بعد بفروشن. اگر به این نیت نگه می‌دارند، اضافه قیمت از زمان فوت مورثشون که مثلا پدرشون باشه، از زمان او تا زمان فروش، این میشه جزء منافعشون و سال به سال باید خمس این ترقی قیمت رو بدن اگرچه نفروختن. ایشون نظرش اینه. اما نظر استاد ما حضرت آقای وحید اینه که در مورد ارث این چنین نیست. ارث اگر چه به نیت اضافه شدن قیمت نگه بدارند، 20 برابر قیمت هم بشه خمس نداره، حتی به این نیت هم نگه بدارند. مرحوم آقای خویی هم همین جور بود نظرش، گفت اون مرحوم که ارث خمس نداره، چه به نیت اضافه شدن قیمت نگه بدارن چه به نیت نگه ندارن. اما در مورد مثل اون تلاجات و اینها وقتی به اضافه میفروشن، ایشون میگه اضافهش جزء منافع سال فروشه، باید اون داخل بحث خمس به همون قانون خمس بکنند و در سر سال خمسی خمسشون رو بپردازند. این مسئله بود که سوال شده بود، من با بعضی حواشیش خدمت شما عرض کردم. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنت هم الفائزون. ای اهل ایمان، تقوای خدا رو پیشه کنید و هر کس از شما بنگرد که برای فردایش چه پیش فرستاده. تقوا پیشه کنید که خدا آگاه هست به آنچه می کنید. مانند کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردن، که خدا هم آنان رو به فراموشی خودشون مبتلا ساخته. اینها فاسقان هستند، فاسقان واقعی اینها. اصحاب دوزخ و اصحاب بهشت مساوی نیستند، اصحاب الجنت هم الفائزون. رستگاری فقط از آن اصحاب بهشت. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اوصیکم بتقوى الله فانها خیر ما تواصى به الاخوان. من شما رو به تقوا سفارش میکنم. این رو هم بدانید که بهترین چیزی که برادران و دوستان یکدیگر رو میتونن به هم سفارش کنن، سفارش به تقواست. سفارش به تقواست. اگر ما متوجه بشیم که کسی واقعا خدمت امام زمان علیه السلام رسیده، نه از اینا که دکون دستگاه درست میکنن و مردم رو دور خودشون جمع میکنن و به اسم امام زمان برای خودشون یه نمو دستگاهی میچینن، مریدی فراهم میکنن، اینا نه. اگر فرض کنید ما مواجه بشیم با مثل علامه بحرالعلوم رضوان الله علیه، مثل سید ابن طاووس رحمت الله علیه، اینایی که دیگه اطمینان هست که توفیق تشرف به محضر مبارک امام عصر علیه السلام رو پیدا کردن، اگر ما خدمت این بزرگواران مشرف بشیم، خب دوست داریم که از اینا یه جمله هم ضمناً بشنویم. گذشته از حکایت تشرف خودشون که چگونه بوده است که خیلی شیرینه، گذشته از اون میخوام ببینیم اگر امام عصر علیه السلام توصیه‌ای برای ما دارن چیه؟ اون توصیه تو زیارت جامع اومده و وصیتکم التقوا. توصیه همه شما خاندان همین از اول تا آخر، وصیتکم التقوا. خب بعضی وقتا تصور میکنند بعضی از اشخاص که آدمای با تقوا خیلی به اخلاقیات توجهی ندارن، فکر میکنن تقوا معنیش اینه که انسان درشت خو و درشتگو و آدم تندی باید باشه، در حالی که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه دارد فرماید التقا رئیس الاخلاق، التقا رئیس الاخلاق. این جمله معناش چیه؟ ما در تقوا اگر این نکته رو متوجه باشیم که تقوا فقط نماز خوندن نیست، فقط روزه گرفتن نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و آداب معاشرت هم تقوا وجود داره، اون وقت میبینیم که امهات مسائل اخلاقی خودش داخل در بحث تقوا میشه. فرض بفرمایید این که من در برخورد با دیگران با اهل ایمان یه جور برخوردی نداشته باشم که اونا هتک بشن، اهانت بهشون بشه، بی‌محلی بهشون بکنم، یه جوری که مورد اهانت واقع بشن، این خودش داخل بحث تقواست. حالا ممکنه از رفتار کسی من خیلی خوشم نیاد، اما این ناخوشایند بودن رفتار او نسبت به خود من نباید منشأ بشه که من در بازتاب و واکنشی که نسبت به او دارم از حد تقوا خارج بشم. یه وقتی یه خانومی یک ورقه رو به من داد، سر منبر بودم داشتم صحبت میکردم، گفت که نوشته بود در اون ورقه که خانمی هست که به مادر من توهین کرده و ما به جهت نهی از منکر با او بدرفتاری میکنیم و با او بلکه قطع رابطه کردیم، این درسته یا نه؟ تو زن خیلی هم هست این مطلب. فرصتی نشد که من اونجا اون جواب رو بدم، ولی چون مسئله محل اطلاع خیلی از ما هست من اینجا این رو عرض میکنم. از اون خانم باید این سوال کرد که شرایط نهی از منکر آیا وجود داره که شما این کارو میکنید یا نه؟ تو بعضی از مراتب نهی از منکر انسان لازم تندخویی کنه، تو بعضی از مراتبش این چنینه، اما اینا شرایطی داره، به شرطی که احتمال تأثیر بره، ولی اگر هیچ احتمال تأثیر نداره این نهی از منکر نیست. اگر آثار منفی که دین نمیپسنده بر این واکنش من مترتب نباشه جایزه، و الا جایز نیست. علیکم السلام. و الا جایز نیست. اون خانم نوشته بود برای نهی از منکر ما این کار میکنیم، که او دیگه دست از این کارش برداره و متنبه بشه. سوال من از اون خانم و امثال اون خانم اینه که اگر واقعا اون خانمی که بی احترامی کرد و به مادر شما، به یه خانم مسلمان و شیعه دیگری که با شما بیگانه بود همین کارو کرده بود، شما همونجا اینجوری نهی از منکر میکردی یا اینجا یه نهی از منکر اضافه‌ای داری میکنی به جهت مادر بودن این طرف؟ اون کسی که مورد اهانت واقع شده چون مادر شماست اینجوری داری رفتار میکنی؟ ظاهراً اینطوریه. این داخله در بحث نهی از منکر نیست، سر خودمون شیره نمولیم. نمیتونید شما با مثلا ارحامتون قطع رابطه کنید به این بهانه ها، اینجوری نمیشه. بله اگر راه نهی از منکر منحصر به این نکته شد، خوب انجام بدین. اما واقعا چند درصد موارد میرسه به اینجا؟ همینجا معلوم میشه اگه کسی رعایت مسائل حداقل تقوا رو بکنه، میبینه که بعضی برخوردهایی که خلاف اخلاقه اصلا نمیتونه انجام بده. درسته؟ نمیتونه انجام بده. تو تقوا غیبت نکردنه، توی تقوا حرف از این به اون نبردنه. نمامی الان یه چیز عجیبی شده. من گاهی بین اهل تدیان میبینم حرف از این به اون میبرن، از اون به این میارن، حواسشون نیست که آیا این حرفا رو که دارن نقل میکنن آیا بین دو تا مسلمان ولو در آینده به هم میخوره یا نه. جایز نیست نقل کردنش. تا حرف از این میشنویم یه میزه کفتستون، تا حرف از اون میشنویم یه میزه کفتستون، تازه اگه اضافهش نکنه. گایی با روغنداغشو بعضی وقتا هم میخواد به نظر خود یه تقوایی نشون میده، به نظرم شاید بعید نیست، مثل اینکه از این چیزا میذاری کنارش که فکر میکنه اگه دروغ دیگه نمیشه با این کلمات دیگه بعد بقیهش جایزه. این حرفا نیست، نمیشود نقل کرد خیلی از حرف رو. فرض بفرمایید توی خونه یه اوقات تلخی پیش آمده، زن به مادر شوهرش یه نکته بدی رو گفته، هر جسارتی کرده، این شوهر حق نداره این حرف رو بره به مادر شوهره بگه، به مادرش بگه، به خواهرش نمیتونه بگه، چون اگه به خواهرش بگه رابطه اون خواهر شوهر با این زن بردار به هم بخوره، به هم بخوره. ولو در آینده. به عکسش زیاد از این موارد ما جلوی زبانمون رو بتونیم بگیریم. التقا رئیس الاخلاق. ما با زبانمون کسی رو نیازاریم، اهانت نکنیم، جزو واجبات اخلاقیه. مثل که ما دست بندازیم کسی رو مسخره کنیم، نمیدونم خلاصه آبروش رو ببریم، اینا داخل در بحثای تقوایی نیست. فقط خندیدن تو روی افراد و تعویل گرفتن و بفرما و جلشون فرض کنید که قرمه سبزی و سن و خورش دیگه بذاریم، ما یه آدم های با اخلاقی هستیم. این فقط این نیست، خوبه پذیرایی، خوبه گرم گرفتن با مهمان، خوبه. اما اگر شما میخواید اخلاق رو داشته باشید، اون حد اقل تقوا رو داشته باشی. این مقدار هم گرم نگرفتی با مهمانت اب نداره. نمامی نکن، غیبت نکن، سوء زن نبر. سوء زن ما چقدر گاهی تو زندگی تحلیل میکنیم رفتارهای دیگران رو، یه قدر به خودم برگرده. ولتنظر نفسون ما قدمت لغد، ببینه برای فردا چی آماده کرده. چقدر ما حق دیگران رو ادا میکنیم. التقا رئیس الاخلاق. بله ممکنه این بنده خدا خیلی اهل ولخرجی هم نباشه تو زندگیش، اطعام طعام خوبه، اکرام ضیف بسیار خوبه، اما اینا جز مستحباته، جز مستحبات. اونی که مردم رو می آزارد این نیست که چرا آقا خون آیدی بنده رو خونش سور نمیده. من طلب دارم از آیدی بله، اما یه حق واجبه من گردن ایشون دارم، ایشون حق نداره از من غیبت کنه. یه حق واجبه ایشون گردن من داره، من حق ندارم برای ایشون نمامی کنم، نمیمه سخنچینی، از این به او گفتن، از او به این، حق ندارم این کارو بکنم. من مجاز نیستم به ایشون اهانت کنم، مجاز نیستم ایشون رو دست بندازم، مسخره کنم، سوء ظن ببرم. اینا خط قرمزای دینه. التقا رئیس الاخلاق. این که میگن فلانی آدمی با تقوای ولی این چیزا هم تو لیستش هست، نه، این خانم یه قسمتایی از تقوا رعایت میکنه، این آقای بخشی از تقوا رعایت میکنه، ریششو نمیزنه. خب خدا خیرش بده. این خانم چادر سرش میکنه، این نکته تقوایی رو رعایت میکنه، اما این معناش این نیست که ما دیگه بعد از رعایت چند تا نکته دیگه تو بقیه چیزا خیلی مهم نیست، اینا دیگه همش مسئله اخلاقیه. نه، زبانمون رو کنترل کنیم. گناهان زبان متعدده. خدا غریق بهار رحمت کند مرحوم آیت الله آمیزعلی آی فلسفی رو. اولین بار من این مطلب از ایشون شنیدم، خیلی چیز جالبی بود. سر منبر ایشون فرمود که قرآن به ما یاد میده که ما چجوری اعمالمون رو اصلاح کنیم، از کجا آغاز کنیم، کدوم آیه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم. قول سدید داشته باشین، زبانتون کنترل شده باشه. اگر شما رو زبانتون کنترل داشتید اعمالتون اصلاح میشه، اعمالتون اصلاح میشه. اللسانو جرمهو صغیر و جرمهو کبیر. یه تیک گوشت کم وزنیه، کم جرمیست، اما جرمش خیلی زیاده. تو بعضی روایت داره که انسان به دو چیز کوچک شناخته میشه، یکی به قلبشه، یکی زبانش. قلبش و زبان. ما چقدر زبانمون رو نگه میداریم؟ اگر کسی روی زبانش کنترل داشته باشه در همه وقت کنترل داشته باشه، این تأثیر میکنه در بقیه اعمالش. ما گاهی افرادی رو مسخره میکنیم که در مجلس نیستن، داریم خلاف تقوا عمل میکنیم، ولی شیعه است بالاخره. نمیشه اهانت کرد به شیعه. توی جاهای خاصی این مجازه، تازه اونجا هم خیلی از مواردش واجب نیست. اگر نهی از منکر برسد به اینجا که ما فقط به طرف اهانت کنیم دست از منکرش برمیداره، اگر این چنین باشه میشه. یا دیگران رو ما فقط در فرضی که بشود کسی رو مسخره کرد، فقط با مسخره کردن او دیگران رو از بدعت یه بدعت گذار فقط میشه فاصله داد، اینجا میشه این کار رو کرد. اما برای شیعه در سایر موارد خیلی مشکل میشه. التقا رئیس الاخلاق، زبان رو تحت کنترلمون در بیاریم. اگر ما زبانمون کنترل باشه تأثیر در جاهای دیگه میگذاره. یصلح لکم اعمالکم، همین قول سدید اصلاح عمل شما رو میکنه، رفته رفته نگاه هم کنترل میشه، بقیه چیزا کنترل میشه. همونی که تو بعضی روایات داره، روایت به سند معتبر در کافی شریف نقل شده که هر روز صبح اعضای بدن از یکدیگر احوال پرسی میکنن، به زبانی که میرسن، زبانی که از اون احوال پرسی میکنن، همه جوابشون یک صدا اینه: به خیرن انترکتنو، تو اگر ما رو راحت بگذاری ما وضعمون خوبه، مشکلات ما از توه. کسی که بر زبانش کنترل داشته باشه معلوم میشه مهار نفسش رو خوب داره. خوب به خصوص اونجایی که به غضب گرفتار میشه شخص، اونجایی که خیلی سری کیف میفته، اونجایی که میخواد خودنمایی کنه، حرف بخواد بزنه، همه نظر میدن، اینا بخواد نظر بده، اینا نکاتیست که ما بهش توجه نمی کنیم. تقوا این چنین: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کس نگاه کند ببیند دوست فرداش چی فرستاده، چی آماده کرده. پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ابازر فرمود که هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنته، آیا چیزی جز محصولات زبان، جز درو شده های توسط زبان، آیا چیز دیگری هم هست که مردم رو به رو به آتش جهنم بیاندازه؟ چیز دیگه هم داریم؟ اینه اونی که آدم رو به رو به جهنم میاندازه. زبان رو کنترل کنیم در اظهار نظرها، هر چه بیشتر میشه سکوت کنیم، کمتر نقد کنیم دیگران رو، کمتر نقد کنیم، کمتر نظر بدیم. یکی از شهواتی که هر کسی داره شهوت کلامه، همجور حرف زدن. شهوت کلام یکی از شهوات که تو بعضی روایات داره، در بهار شریف هست از پیغمبر اکرم که لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع. اگر شما زیاد حرف نزنید و قلب شما هم حالت گنجشوار از این شاخه به اون شاخه نپره و هرج و مرج در درون قلب شما نباشه، شما هم آنچه من میبینم میبینید و آنچه من میشنوم میشنوید. زبانم خیلی خوب کنترل کنه شخص، هر جا که لازمه حرف بزنه. حتی زمانی که میخوایم به افراد اعتراض کنیم، لحن اعتراض ما باید یه لحنی باشه که این خلاف شرع نباشه، این خلاف شرع نباشه. اینا همش داخل در محدوده تقواست. التقا رئیس الاخلاق. این تصور که بعضی فکر کردن متدین بودن یعنی فاصله گرفتن از اخلاق، این مال اینه که نمیدونن که واجبات و محرمات چیاست. ای بدونن میفهم این شخص دیندار کامل نیست، بله نماز بخونه، روزه میگیره، حالا زیارت هم میره، عزاداری هم میکنه، خمس هم میده، ایناش داخل در تقواست، اما اون چیزای دیگهش خارج از تقواست، هیچ تعارف نداره، هیچ تعارف نداره. ما خیلی از این نمونه ها داریم. فرض کنید کسی بدهکاره، ما زود حدس میزنیم، یه قرائنی هم که تو ذهنمون بیاد این قرائن رو به عنوان یک مطلب 100% در ذهن خود تحلیل میکنیم، بعد میگیم بله میخواد مال من خدا رو بخوره. چه میدونیم؟ بیان این چیزا بسیار مشکله. قیامت اینا جواب داره. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، برای فردامون چه کردیم و چی پیش فرستادیم. فرمود اگر شما یکی از کارای عمرتون رو حرف زدن حساب کنید، بدونید که حرفتون کم میشه. ما معمولا میگیم اعمال و اقوال دوتاست، قول و فعل. ولی یه جاهایی دوتاست، بنده الان حرف میزنم بعد حالا خود بعدم باید عمل کنم. اما اگه بدونم اون ملکی که بناس بنویسه براش قول و فعل همش فعل، فرق نمیکنه، همشو مینویسه، اگر اینو بدونم وقت تو تعابیرم هم حتی دقت میکنم، خوب دقت میکنم که چی دارم میگم. حتی خدا رحمت کنه نقد میکنن مرحوم آقای حاج حسین قمی رحمت الله علیه، ایشون میگفتن در افعال ماضی و مضارع و اینا هم خیلی دقت میکرده. مثلا اگه بناود با همسایشون برن جایی و وسیله ایمان بناود بیاد، ای وسیله میامده، کسی رو میفرسته خونه همسایی که اون بگید همسایی بیاد، بهش گفته بوده که برو بگو که وسیله آماده است بیاد، بعد جملهش اصلاح کرده، بگو برو بگو وسیله آماده میشود، چون بنده خدا که هنوز نشسته پشت درشکی که را بیفته که اون وقت آماده است. این مقدار دقت ها لازم نیست، ولی در این حال دیگه نه این که ما بگیم چون دقت هایی مثل مرحوم حاج حسین قمی ما لازم نیست بکنیم، دیگه بعد هر چی دم دستمون اومد میتونیم بگیم. اینجوریه، باید خوب عنایت کنیم که زبان باید کنترل میشه. نظر راجع به اشخاص میخوایم بدیم، نقل قول میخوایم بکنیم، آثارش رو بسنجیم. زبان خیلی مهم، التقا رئیس الاخلاق. شما توی مراوده با دیگران زبانتون کنترل باشه، خیلی عزیز میشید پیش دیگران، احساس میکنن زبان شما نمیگزد اونها رو. بیش از اینا هم خیلی مردم توقعی ندارن. مردم توقع دو چیز دارن، یکی این که شما با گشاده روی برخورد کنید، دوم آزار و اذیت نکنید اونها رو. این توقع عمومی اشخاص از یک دیگره و اینا هم تو بحث اخلاق هست، اینا هم تو بحث اخلاق هست. ما اهانت به دیگران نکنیم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، نمامی نکنیم، اینا چیزاییست که ما حتما بهش باید توجه داشته باشیم. پس تقوا با اخلاق نه تنها جمع میشه، بلکه اصلا مسائل اخلاقی خط قرمزای تقواست تو این زمینه که اسمشو برده. خدا همه ما رو جزء متقین واقعی و حقیقی قرار بدهد. توشه آخرت همه ما را توشه مفید و به درد بخور برای اون طرف ما قرار بدهد. صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابا عبد الله. راوی میگه ما چهار نفر بودیم بر امام صادق علیه السلام وارد شدیم. بزرگترین ما یونس ابن زبیان بود که او مسنتر بود با امام صادق علیه السلام، او سخن میگفت ما ساکت بودیم. و حضرت عرضه داشت که ابن رسول الله اینی کفیرم ما اذکر جدک الحسین، من زیاد یاد جدت امام حسین میکنم. حضرت فرمود که هر وقت یاد جدم حسین علیه السلام کردی سه بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب امشب بریم در خانه سه ساله امام حسین علیه السلام، اون دختری که مصیبتش آتش به جانه همه دوستان اهل بیت علیه السلام زده. خیلی با اهانت رفتار کرد یزید با اهل بیت در شام، اونها رو در خانه ای جا داد که این خانه مخروبه بود. علت مخروبه بودن هم این بود که وقتی که میخواست قصر خضرا، قصر سبز خودش رو بسازه معاویه، زمینی که خرید کنار این زمین خانه یک پیرزنی بود که به هیچ قیمتی حاضر نشد این زمین رو بفروشه. معاویه قصد کرد که این زمین رو به زور از او بگیره. امرؤاس بهش توصیه کرد این کار رو نکن، بذار قصر خضرای تو قناص ساخته بشه، اسم تو به عنوان عادل تو تاریخ خواهد ماند، همونطور که اسم انوشیروان موند به خاطر کاخه در ایوان در مدائن، که همچه چیزی هم نشد. هیچ کس معاویه رو، حتی اهل سنت هم معاویه رو به عنوان سلطان عادل نشناختن و نمیشناسن و نمیشناسانن، چون اوضاع او به قدری خرابه که روشون نمیشه بگه. دروغ زیاد میگن اونا، اما بالاخره یه جایی که روشون نشه دیگه نمیتونن بگن. این هم از اون موارد. این خانه قدیمی بود، معاویه به درک رفت، یزید همین خونه رو خراب نکرد، ولی اون پیرزن مرد و این خونه رو تصرف کردن. اهل بیت علیهم السلام رو تو این خونه جا داد به این نیت که به خاطر سست بودن سقف و پایه ستونهای این خانه، بلکه این خانه حادثه‌ای بشه و خراب بشه، اینا زیر آوار همه بمانن. به این جهت اینا رو تو این خانه جا داده بود و خانه چسبیده به قصر. طاهر بن عبدالله دمشقی نقل شده که میگه سر سید و شهدا علیه السلام توی تشت طلا بود، یزیدم خوابش گرفت، خوابید، سرش رو زانوی من بود. غلامانی هم بودند. یه دفعه در دل شب صدای شیون و گریه و ناله از این خانه مخروبه بلند شد. از خواب نحسش پرید، پرسید چه شده؟ غلامان رفتند و برگشتند، گفتند دختری از حسین علیه السلام از خواب بیدار شده، خواب بابا دیده، بهانه بابا گرفته، هر چه کردن او رو نتوانستند آرامش کنند. حتی نقل شده آقا زین العابدین علیه السلام آمد خواهر 3 سالش رو آرام کنه، خود حضرت منقلب شد. یک پارچه زجه و ناله شد، این خرابه. یزید ملعون گفت اگر بهانه بابا گرفته، بابا رو براش ببرید. سر رو روی طبقی گذاردن، پارچه روی او پوشندن، این طبق رو وارد خرابه کردن. گفتن این دختر وقتی نگاهش به طبق افتاد، صدا زد من قضا نمیخواستم، من بابا میخواهم. به او گفتن آنچه میطلبی زیر این پوشش قرار داره. وقتی پارچه رو کنار زد، سر بریده بابا رو دید. سر بریده بابا رو بغل کرد، شروع کرد به بوسیدن سر، با سر بابا شروع کرد به سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرد. من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم رگه های گروی تو را بلید. من الذی خذب شیبک به دمائک، بابا چرا محاسنت خونی شده، چه کسی محاسنت را به خون سرت خذاب کرده.